بخش بیستم.
آن شب محمد جهانارا صدایم کرد، گفت
شرایط خانواده های بچه ها تو شهرستان ها و اردوگاه ها خوب نیست. تو استانداری با محمد فروزنده تصمیم گرفتیم به شما مأموریت بدیم بری به وضع اونا رسیدگی کنی.
اول فکر کردم چون مجروح هستم با این حیله میخواهد مرا از جبهه دور کند. مخالفت کردم، بحثمان شد. در تاریکی زیر نور فانوس نشسته بودیم و تا دیر وقت با هم کلنجار رفتیم. نیروهای قدیمی نگران خانواده هایشان بودند. بعضی هنوز خبر نداشتند خانواده هایشان در کدام شهر و اردوگاه هستند. عده‌ای به اصفهان، تبریز، شیراز و جاهای دیگر می رفتند. وضعیت خانواده هایشان را می دیدند، ناراحت می شدند. به محمد جهانارا می گفتند شرایط خانواده ما وخیم است. از نظر غذا، پتو، چراغ و دیگر مایحتاج در مضیقه اند. روز به روز تعداد این افراد زیاد شده بود. محمد ابتدا می گفت
ماهیت کار اداری پرسنلیت ایجاب میکنه که دنبال خانواده ها بری و سرکشی کنی ازشون. ثواب کمک به آوارگان کمتر از جنگیدن نیست برادر. اونا پدر مادرای بچه هایی هن که تو جبهه می جنگن. اگه به خانواده شون رسیدگی نشه بچه ها جبهه بر می گردن.
در نهایت به شوخی جدی گفت
به تو دستور میدم.
قبول کردم. محمد معمولا اغنایی صحبت می کرد. هیچگاه ابتدا دستور نمیداد مگر اینکه مجبور میشد. محمد همونجا سوئیچ تویوتای آبی رنگی را که زیر پایش بود داد.
بیا با این ماشین برو.
فردای آن شب راهی استانداری شدم. به محمد فروزنده گفتم آقای جهانارا گفته خدمت شما برسم، منو توجیه کنید، بفرمایید چی کار باید بکنم. ایشان کمی درباره شرایط جنگ زده ها صحبت کرد و گفت
از اهواز که بیرون میری تو مسیرت هر جا اردوگاهی دیدی وای میستی. وضعیتشون رو میبینی، با من تماس میگیری، کمبوداشون رو گزارش میدی که از طریق وزارت کشور به وضعیتشون رسیدگی بشه.
حسابدار پرسید
آقا پولا رو با چی میخوای ببری؟
چیزی ندارم.
برو یه ساک بخر بیا.
الان مغازه باز نیست آخه. بنده خدا رفت ساک شخصی خودش رو آورد و داد. ساک چرمی قهوه‌ای رنگی بود. 1,000,000 تومان پول زیادی بود. آن موقع اسکناس 10 تومانی حتی 5 تومانی چاپ می شد. 1,000,000 تومان پول نقد را توی ساک جا دادم و به طرف شیراز حرکت کردم. سال 1359 رو به پایان بود. در شیراز خانواده هم از خانه مستأجری به یک خوابگاه دانشجویی در خیابان زند رفته بودند. این خوابگاه تبدیل به خوابگاه جنگ زده ها شده بود. بیشتر خانواده های نیروهای سپاه آبادان، سپاه اهواز و سپاه خرمشهر را در آن ساختمان جای داده بودند. خانواده ما همگی در یک آپارتمان 3 خوابه زندگی می کردند. یک اتاق برای پدر، مادر و خانواده یکی از خواهرهایم، یک اتاق در اختیار خانواده غلامرضا و در اتاق دیگر خانواده خواهر دیگرم اقامت داشتند. خوبیش این بود که همه محرم بودند. سپاه به هر کدام از خانواده ها 5 پتو و 1 چراغ نفتی داده بود. همان آقای رهنما که یک بار در سپاه با او بگو مگو کرده بودم خانواده ام را شناخته و به یکی از خانمهایی که داوطلبانه به جنگ زده ها کمک میکرد نشانی یک ساختمان شیک و لوکس مصادره‌ای را داده و گفته بود خانواده نورانی را ببر آنجا، اگر خوششان آمد همانجا مستقر شوند. خانه در محله‌ای به اسم تپه تلویزیون قرار داشت که منطقه گران قیمت شیراز بود. پدر و مادرم برای دیدن ساختمان می روند و با ساختمان مجلل و مجهز مواجه می شوند. پدرم می پرسد
این خونه مال کیه؟
دختر خانم می گوید
این خونه مصادره ایه.
مصادره ای؟ یعنی مال کسی بوده؟
آره، دادگاه مصادره کرده.
نمی خوام.
هرچه اون خانم اصرار می کند می گوید
اینجا نمیتونم نماز بخونم.
آن دختر خانم که سرسختی پدرم را می بیند به مادرم می گوید
حاج خانم این خونه 1,000,000,000 قیمت داره.
مادرم نگاهی به او می کند و می گوید
والا میلیون شنیدیم، میلیارد به گوشم نخورده.
به مادرم می گوید
اگه خونه رو بگیرید از طریق دادگاه انقلاب به نامتون میشه.
مادرم می گوید والا هرچه حاج آقا بگوید. پدرم می گوید
تو همون خوابگاه یا خونه اجاره‌ای میشینم ولی به خونه مصادره ای نمیرم.
جنگ زده ها در شیراز شرایط مختلفی داشتند. عده‌ای به خانه های اقوام و دوستانشان رفته بودند. بعضی ها ساختمان های خالی و نیمه کاره را تصرف کرده بودند. عده‌ای هم در صحن شاهد چراغ اتراق کرده بودند و با وسایلی که همراه داشتند در آنجا زندگی می کردند. آنها بعضاً دختر و پسر جوان داشتند. شاهد چراغ محل آمد و شد جوانهای شیراز هم بود. مسائلی که بین جوانها می گذشت گاه منجر به نزاع بین خودشان یا بین خانواده های جنگ زده و شیرازی ها می شد. وضع نابسامان در شاهد چراغ آنقدر بالا گرفت که خبرها به آقای دستغیب رسید. ایشان عکس العمل نشان داد که شاهد چراغ جای مقدسی است و اینها باید به جای دیگری منتقل شوند. آتش نشانی زیر وسایلشان آب می گیرد. جنگ زده ها به خیابان ها می ریزند، شعار می دهند و دوباره در شاهد چراغ جمع می شوند. عده‌ای از جنگ زده ها در جریان درگیری با پلیس زخمی و دستگیر شدند. زمانی که به شیراز رفتم سپاه شیراز وارد این قضیه شده بود. با کمک سپاه شیراز آن تعداد از مهاجرین جنگی که در صحن شاهد چراغ اتراق کرده بودند در ساختمان‌های مصادره‌ای و اماکن مناسب دیگر اسکان یافتند و آن قائله ختم شد. پس از پرسجو برای یافتن خانواده‌های بچه‌های سپاه آنها را در اماکن مختلف پیدا کردم. بینشان خانواده های جنگ زده دیگری هم بودند. باید به همه آنها کمک میکردم. به طور معمول به هر نفر 2000 تومان و به بعضی های وضع بدتری داشتند 3000 تومان میدادم. به ندرت برای خانواده عیالوار در شرایط بحرانی 5000 تومان در نظر میگرفتم. بعضی ها دعا میکردند. بعضی ها را که تشخیص میدادم وضعشان خوب است، و از جایی حقوقی میگیرند چیزی نمیدادم. این افراد فحش میدادند و میگفتند شماها پارتی بازی میکنید، حواستان به مردم نیست. به جنگ زده های دیگر هم که مشکل داشتند کمک میکردم، اما اولویتم خانواده های سپاه بود. میگفتند در فلان خوابگاه خانواده های 3 نفره از بچه های سپاه هستند. میرفتم سراغشان، میدیدم پیرزن و پیرمردی هم آنجا هستند و کسی را ندارند. میدیدم خانواده عیالواری چند بچه کوچک دارند و پتویشان کم است. یا به کسی برخورد میکردم که میخواست کار کند، سرمایه اندکی میدادم که یک دست فروشی چیزی راه بیاندازد. کمک ها فقط پرداخت پول نبود، جاهای نیاز به معرفی از استانداری داشتند. دورمان حلقه میزدند، بعضی ها دعا میکردند و بعضی ها نه. پس از چند روز به همراه حاج علی همسر خواهرم به اصفهان رفتیم. اوضاع اصفهان هم مثل شیراز بود. آنجا هم گفتند بین مهاجرین جنگی و مردم اصفهان نزاع و درگیری پیش آمده است. شنیدم چند جنگ زده در بیمارستانند که هیچ کس به سراغشان نمی رود. بر حسب اتفاق دیدم یکی از آنها عبدالصاحب نوروزی پسرخاله پدرم است، همون که خانهشان در خسروآباد بود. پرسیدم اینجا چه کار میکنی؟ گفت
پدر و مادرتون از ذوالفقاری اومدن خونه ما. چیزی برای خوردن تو خونه نداشتیم. با دوچرخه رفتم مسجد تا غذایی پیدا کنم. یهو یه گلوله خورد تو مسجد.
ترکش روده هایش را بیرون ریخته بود. با دکترش صحبت کردم، گفت
هیچ امیدی به زنده بودنش نیست.
فقط 0.5 متر از روده اش باقی مانده بود.
از روزی که آوردنش اینجا کسی هم به ملاقاتش نیومده.
خانواده‌شون خبر ندارن چه اتفاقی براش افتاده. حالا چی براش خوب بخوره دکتر؟
گردو رو پوت کنید، با شکر بهش بدید بخوره.
مقداری گردو گرفتم، دادم همون مغازه‌دار پودرش کرد. با شکر مخلوط کردم، بردم بیمارستان به او دادم. ایشان کمتر از 1 هفته بعد شهید شد. می دانستم خانواده علی هاشمیان در مبارکه اصفهان هستند. به مبارکه و خانه علی هاشمیان رفتم. خانواده محترم و با عزتی بودند. خواستند از خاطرات علی بگویم. خاطراتی از شجاعتها، هوش و تدبیر، جنگیدنهایش زیر آتش دشمن و چگونگی شهادتش را برایشان نقل کردم. فضای تأثیرانگیزی ایجاد شد. دیدم دختر خانمی حدود 19 ساله خیلی بیتاب است و گریه می کند. از آقای پرسیدم ایشان خواهر علی است؟ گفت نامزدش است، قرار بود ازدواج کنند. هرچه اصرار کردم کمکی کنم ریالی نگرفتند. گفتند همین که سر زدی و خاطرات علی را برای ما گفتی ما را زنده کردی. عموی علی در مبارکه وضع مالیش خوب بود. خانواده علی تحت حمایت ایشان بودند. از اصفهان به علی گودرز، ازنا، خرم‌آباد، بروجرد، عراق و تهران رفتم. همه جا را یکی یکی سرکشی کردم. در بروجرد چند خانواده در یک مسجد زندگی می کردند. به آنها کمک کردم. به مدرسه ای رفتم. دیدم 4 دختر بزرگ مجرد از 25 سال به بالا با پدر و مادر و 2 برادر در یکی از کلاس های مدرسه اسکان داده شدند. 3 پتو و 1 چراغ علایالدین داشتند. پدر خانواده دست مرا گرفت، به گوشه ای برد و گفت:
جوون، خدا رو خوش میاد من و زنم با 4 دختر و 2 پسر با 3 پتو زندگی کنیم.
چند پتو برایشان خریدم. گفت:
آقا دستت درد نکنه، اما برو با مسئول اینجا صحبت کن یه اتاق دیگه به ما بدن. دختر و مادرشون توی اتاق و پسر و منم توی اتاق جدا باشیم.
یک حکم از جهان‌آرا و سپاه و حکمی از استانداری داشتم. هر جا می رفتم به حکم را نشان می دادم، تحویلم می گرفتند. تا آرم سپاه خرمشهر را می دیدند احترام می کردند. با مسئول مدرسه صحبت کردم. گفت:
آقای محترم، بیایید اینجا یه چیزی نشونتون بدم.
مرا به سالن امتحانات برد. 3 خانواده آن سالن را با چادر زنانه جدا کرده بودند.
اون خانواده حداقل همه محرمن. اینجا یه خانواده دختر جوان داره و یکی دیگه پسر جوان. بنزین و کاک کنار هم دیگه؟
جای دیگری وجود نداشت. وضع جنگ زده ها در بروجرد از شهرهای دیگر سخت در بود. هوا سرد بود. بعضی ها التماس می کردند که آقا ما را از اینجا به جای گرم سیر منتقل کنید. پیرمردها و خانم های مسن با من جوان 22 ساله درد دل می کردند. بعضی از خانواده ها همدیگر را گم کرده بودند. به راحتی دسترسی به تلفن نداشتند. برای یک تماس باید به مخابرات می رفتند. ازدحام زیادی بود. متصدی باجه اگر موفق به گرفتن شماره می شد وصل می کرد. در علی گودرز خانمی گفت:
آقا من و 3 دخترم شوهرم رو گم کردیم. نمیدونیم کجاست. میشه لطفاً شما که به اردوگاه ها سر میزنید، اگه دیدینش بهش بگید ما اینجایی.
در برخی اردوگاه ها اختلاط زن و مرد و دختر و پسر مسائلی به وجود آورده بود که قابل بازگو کردن نیست. در تهران آقای اسماعیل زمانی نماینده استانداری در نخست وزیری بود که مایحتاج مهاجرین جنگی در شهرهای خوزستان و نیازمندی های نیروهای مستقر در جبهه جنوب را تأمین و ارسال می کرد. حاج اسماعیل را از دوران انقلاب می شناختم. پیش او رفتم. در مورد اوضاع خانواده های مهاجر که در طول مسیر دیده بودم توضیح دادم. جایی برای استراحت نداشتم. یادداشتی داشت. گفت:
برو سلطنت آباد. خونه تمیز و مرتبیه. اونجا استراحت کن.
با حاج علی به آن نشانی رفتیم. خانه در اختیار استانداری یا دادگاه انقلاب بود. خانه ای لوکس با تجهیزات کامل وسط یک باغ بزرگ. خانه متعلق به یکی از درباری های فراری بود. نگهبانی داشت که ما را به چشم آدم های مفلوک و گرسنه هایی که صاحب منصب شده باشند نگاه می کرد. خواستیم وارد یک اتاق شویم. جلوی من را گرفت. گفت:
اینجا نرید. اینجا اتاق وسایل آقاست.
آقایی که صاحب این خونه که الان نیست. یک جای کوچک داد. دانستیم پیش از انقلاب در این خانه کار می کرده. با او تند شدم که در اتاق را باز کند. وقتی باز کرد اتاق بزرگ و مجهزی بود. خواب راحتی کردم. خستگی راه از تنم بیرون رفت. وقتی روی تخت خواب مجلل آن خانه دراز کشیده بودم به یاد اولین سفری که به تهران داشتم افتادم.